بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه
فی هذه الساعه و فی كل ساعه
وليا و حافظا قائدا و ناصرا
و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک تعالی و
تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد.
معسل رفتیم؟
معسل نه، این اولی معسل هم اومدم برنامه اینجا، مثلا ماه عسل هم اینجاست
و الان هم من هم میگم فرشته زندگی من هستم.
اختیار داری.
سلام فرشته.
بگو که خودت هم اراده کردی مرتضی که من باید یه اتفاقی برام میفته.
خب میگه همه چی بعد معسل بود، همون قولی که به شما دادم.
واقعا ممنونم از برنامه ما اصلا. مشکل من اول خدا بعد برنامه ما اصلا حل کرد.
ما زندگیمون رو مدیون ایشون هستیم، توی سرنوشت ما تاثیر داشتن.
من دیگه یه جایی گفتم یا اول، پس الان یه چیزی به من میگه. گفتم آقا من هیچی نمیخوام، از شما خواهش میکنم که فقط یه فرصتی بدید که علیرضا بیاد با شما حرف بزن. نگفت مرد حسابی، برای اینکه حرف تو ما بزنی حتما باید بلند میشدی میرفتی تلویزیون جیجیق میکردی.
نه خدا رو شکر اینقدر مثلا آدم های خوبی بودن و اینا همچیزی رو اصلا بروم نیاوردن، چیزی بهم نگفتن.
یه سوال صادقانه بپرسم.
بله.
اگه باباتون میگفت نمیتونی باش ازدواج بکنی چیکار میکردی؟
ازدواج نمیکردم.
مدال رو بندازم گردن مادرم.
آره چرا نه، عالی. بچه مرتضی مدالش انداخت گردن مامانش، چقدر خوب، چقدر خوشگل، آفرین.
چقدر رومانتیکی. آقای علی خانی، خانومم چراغ زندگیمه.
آره شما حالا شما یه جمله بگو.
همه چیز منه.
آه حالا دیگه دیگه بگو. بگو جوری من خیلی حال میده. بگو.
خیلی ازشون ممنونم، یعنی یه قابی را برای من درست کردن. خودم اصلا با من معروف شده امید معسلی هستم. یه را یه اتفاقی رو برام رقم زدن که اصلا فراموش نشدنیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما هموطنان نازنین و دوست داشتنی و مهربان خودم. خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردیم و اگر هر روزم تکرار کنیم طبق سنوات گذشته و ادوار گذشته کم نگفتیم و اونجوری که باید و شاید هم نگفتیم که چقدر خوشحالیم از اینکه مهمان شما هستیم در این لحظات فوق‌العاده و طلایی. خیلی مخلصیم، ممنونم بابت همه محبتاتون، بابت همه الطافی که به ما داشتید، نقطه نظراتتون و نگاه متفاوتی که نسبت به قابی داره که متعلق به خود شماست. روز دوم محصر 96 رو آغاز میکنیم با نگاه های شما و چشمان زیبای شما و تیتراج برنامه‌مون رو تقدیمتون میکنیم که خیلی دوستش داریم و فکر میکنم که خیلی شباهت داره به حال هوای هممون در این لحظات. از همه رفقای خوبم تشکر میکنم به خاطر تولید این کار، از محمد علیزاده دوست داشتنی و نازنین به خاطر صدای خوبش، از مسعود جهانی عزیز، مهدی دارایی عزیز و همه عزیزانی که کمک کردن و روز به نازنین به خاطر ترانه جذابش. با همین تیتراژ رو تماشا میکنیم که تیتراژ ابتدایی برنامه محصل 96 تقدیمتون میکنیم. برمیگردیم و امروز یک قصه فوق العاده جذاب رو روایت خواهیم کرد.
چشار تو بر نگردون از من این کم چشار دیدم از تو بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو نگام که می کنی حالم با حال آسمون فرقی نداره دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه محالت تا تا دنیا کسی جوری که من هر ثانیه بردم برای تو ببین محال یک نفر پیداشه این عشقو بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه دونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه
خیلی خوش اومدید. دو تا نکته رو بگم برنامه به روایت و قصه امروزمون رو آغاز بکنیم. ماجرای قهرمان من که سال گذشته فیلم های بی نظیری توسط شما ارسال شد کماکان باقیه برای اینکه اینقدر ماجرا و داستان و قهرمان در کشورمون پیدا کردیم که حتما دست ما به خیلی هاشون نمیرسیم. طبق روال سال گذشته بیهامی دوست داشتنی داریم تحت عنوان شرکت پاکستان، یک شرکت با محصولات وطنی و داخلی و تولید ملی که کنار کمپین قهرمان من حضور داره با کلی محصول مثل سیب و سپید و برف که همش حاصل تلاش و زحمت کارگران و مهندسان ایرانیه و چقدر خوب که بتونیم کمکشون کنیم که جون بگیرن و روز به روز شکوفاتر بشن مثل همه جاهایی که هموطنامون درش دارن کار میکنن، بلکه به سبب این حمایت شغل بیشتر ایجاب بشه در کشورمون که خیلی از آسیب‌های اجتماعیمون مبتنی بر عدم شغل و اشتغال در سطح کشور. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که حتما اپلیکیشن آپ رو لازم داریم به جهت تعامل با شماها، انتخاب شماها، حضور شماها رأی شماها به فیلم ها. برای همین ازتون خواهش میکنم که اپلیکیشن آپ رو دانلود کنین که ساده هم هست، هم iOS داره هم اندروید داره، برای اینکه هر چقدر جلوتر بریم کارهای زیادی با این اپلیکیشن داریم، هم ماجراهای خیلی که انشالله به مدد شما با هم رقم میزنیم و هم اتفاقاتی که شما باید درش حضور داشته باشین و رأی بدین. برای همین خواهش میکنم که این اپلیکیشن آپ رو دانلود کنید. خود ماجرای 733 هم که اگر درش حضور داشته باشین به جهت ماه مبارک رمضان و پیوندش با ماه عسل جوایز ویژه‌ای داره برای کسایی که درش حضور دارن و استفاده میکنن از ماجرای ستاره 733 مربع. و اما امروز و یک قصه عجیبی که قرار برای شما تعریف کنیم با مهمانانی که دعوت کردیم در قاب ماه عسل که این ماجرا رو تعریف کنن. همیشه اونجوری که دوست داریم قرار نیست اتفاقات رخ بده، حتی مواقعی که فکر میکنیم قراره یه جای خیلی بهمون خوش بگذره. امید سلام.
سلام علیکم.
کار تو چیه امید؟
معدنچی هستم.
تو معدنچی؟
بله.
کجا کار میکنی؟
در چاران نمک آران میدگاه.
یعنی هلوهاش کاشان؟
بله بله.
دور و بر جایی که تو کار میکنی یه جایی مثل خیلی مخوف و ترسناک
بله. وجود داره. معروفه به باتلاق اون دور و برش.
به باتلاق.
باتله.
تو خود رفتی دید حالا؟
بله خودم رفتم اون دیدیم.
یه سوال مهم که تو قصه ما خیلی کمک میکنه. تو شب یه سری نور و فلاش این نور رو میبینی.
بله بله.
اما حرکت نمیکنی به اون سمت، چرا؟
چون کسی جرأت نمیکنه شب در اون منطقه حرکت بکنه، چون هیچ پیدا نیست در اون منطقه. خاطر همین است.
فقط روز میشه.
فقط روز میشه رفت. بله.
امید پیش ما باش برای اینکه یک جایی باید بیای و قصه ما رو کامل
کنیم.
میبینمت.
خدا به سرش مادری نیاره.
حتی ما نمیدونستیم با کی داره میره.
این سفیدی کلا با اطلاقه دریچه نمه که
ساعت 11:10 بود که دیدن یا آقا
گفت 3 روز گذشته.
اون روزی که ماشین فرو رفت بجا چجوری بود جریان اینه مسیره برمیگشتن عقب رو رد ماشین برمیگشتن خیلی راحت هم میتونستم اون معدن برزن.
بچه ها رفتن کبیر بعد خبری ازشون نیست.
میشه مازی ها رو میگرفتن ولی متاسفانه جواب نمیدن.
تلفن هم که میدادیم اونجا آنتن نمیداد. تا بود که ماشینشو گیر کرده.
این اتفاق افتاد همه چیمون هم بین رفت.
سه روزم هست از این فوری.
خب دیگه هرما دیگه آفتمان که میسوزون دیگه.
تو دور دست یه نوری رو دیدن که به سمتش حرکت کردن.
خب بگو من چیکار کنم؟
100% ماشین گیر میکنه.
من یه راه اشتباه نگرفتم.
همین نبودنشون سر.
اون دیگه پاسیار رو نیست. اون دیگه نیست.
زندگیمو دگرگون شد.
خفه میشه. صبح که میکنم یادم میاد.
تنها دلخوشی من انگشتر عقیق دنیا بود.
خیلی خوش اومدید. آنوسرم من خیلی دوست داشتم که از شما پخش شد. خیلی کوچولو و کوتاه هم شما نگاش کردین. احساس میکردم بالا سرتون یه ابرای شکل گرفته. یعنی برمیگردیم به اون روزها و اون لحظه ها و اینا. دو تا مهمون داریم. دانیال عزیز و سامان. کدوم بزرگتری بچه‌ها؟
فکر میکنم سامان بزرگتره.
تو چند سالته سامان؟
28.
28 سالت. دانیال چی؟
من 27 سالم.
27 سالت. کجا به دنیا اومدی تو؟
تهران ولی ساکن رودهن.
چرا رودهن؟ یعنی اونجا گذشته ای دارید خانواده یا نه کلا کوچ کردید؟
کار پدرم اونجا بوده خیلی سال پیش. رفتیم اونجا دیگه اونجا مونده دار شدیم.
و تو چی دانیال؟
من هم رودهن. کلا واسه خود رودهن هستم.
آها. یعنی اصالتا متعلق به این خطه
سرده نیست.
خب کار بابا هاتون چیه بچه دانیال؟ کار بابای تو چی بوده؟
رستوران داریم ما.
رستوران
بله.
خوب هم هست واسه رستوران بوده. تو چی سامان؟
من پدرم الان بازنشسته است. آره.
خودتون چی؟
خودم هم تو رستوران.
تو رستوران بابا. تو؟
من مدیر فروش شرکت مدیران خودرو هم. یکی از نمایندگیش.
چه تبلیغی هم کردی واسش. خب اسم قصه شما رو دیشب بچه داشتن آیتم میزدن، گذاشتم آن چهار نفر و کبیر. بریم سراغ چهارتاییتون. چهار تا رفیق: دانیال، سامان، مازیار، رامین. این رفاقت از کجا و کی شروع شد؟ اون دو تا رفیقتون هم متعلق به رودهن بودن سامان؟
آره، اونا هم از اصیله رودهن بودن.
آها، کی با هم رفیق شدین؟
رفاقت من و مازیار و رامین تقریبا قبل اینکه این قضیه پیش بیاد، 5 سال 6 سال قبلش ما با هم خوب یه دوره ای شد که فهمیدیم چجوری واسه رفاقت ها با رامین و مازیار رفاقت هم شروع شد. خیلی رفاقت خیلی خوبی هم داشتیم، خیلی صمیمی بودیم.
یعنی 5 سال قبل، یعنی پلوش 20 سالگی تقریبا رفیق بود.
با مازیار بیشتر بود، بعد مازیار رامین، رفاقت با رامین شروع شد. 5-6 سالی میشد که رفیق بودیم.
و تو چی سامون؟
من بچه ها رو تقریبا 10 سالی میشد که میشناختم. خب با مازیار بر حسب سن و سال اون که خب با هم یکی بود تقریبا خیلی بیشتر رفیق بودیم. تقریبا میشه گفت تو این 10 سال خیلی با هم بودیم. حالا 3-4 سال گذشته که یعنی 3-4 سال قبل از رفتن بچه ها تقریبا اکثر موقع با هم بودیم. ما رامین چون سنش از ما بیشتر بود خب میشناختیم هم دیگر رو، با هم سلام علیک داشتیم. محیط اونجا محیط کوچیکیه، تقریبا 99% آدم ها هم دیگر رو میشناسن. با هم سلام علیک داشتیم، ولی دوستی که بخوایم جایی بریم با هم باشیم، برنامه‌ای داشته باشیم، میشه بگید تقریبا 3 سال قبل از این اتفاق بود که دیگه رامین یه جورایی بابای ما بود. ما تو دوستامون بهش میگفتیم بابا، تو جمع 4-5 نفری خودمون، چون همه جا با ما بود و واقعا مثل پدر بود دوستامون.
این رامین بزرگتر از
متولد 50 60
تو این گروه 4 نفره رامین از همه بزرگتر بود.
بله.
تو 3 سال بود که دیگه خیلی عیاق شده بودی، دانیال ذره بیشتر 5-6 سال بود.
خب دانیال نسبت فامیلی هم با اونا داشت، ولی خب من
چیه نسبتون دانیال؟
نه خیلی نزدیک نیست نسبت فامیلیمون، بالاخره همچون بچه محل بودیم دیگه. رودن یه جوریه که میشه همه با هم اکثرا میشه فامیل میشن، یه جوریه که مثلا یه جورایی میشه گفت فامیلیت هم داشتن باشه.
تا قبل از روز آغاز یک سفری که کل موضوع امروز ماست، قبلش با هم سفر کجا میرفتیم؟ چیکار میکردیم؟
خیلی جا رفتیم، شاید بگم اکثر جای ایران گشتیم. ما خیلی با هم واقعا خوب بودیم.
چی شد که توی جمع گرده شما 4 نفر به این نتیجه رسیدین که باید سفر کنیم، باید بریم جنگل، باید بریم کوه و و و و و و، یعنی عشق طبیعت و اینا داشتیم؟
گشتن دوست داشتیم، دوست داشتیم که همش بگردیم ببینیم، بریم بیایم. خیلی خیلی میرفتیم میمدیم.
خانواده شما دانیال پر جمعیته؟
خانواده ما نه.
تو چی تام؟
من یه برادر و یه خواهر بزرگتر از خودم دارم.
دلیل این که عاشق طبیعت شدین شما 4 نفر اونم جاهای عجیب غریب چی، از کجا میاد؟
کلن از اول اینجوری بودیم، یعنی حالا ذاتن اینجوری بودیم، دنبال جای خاص بودیم، دنبال جایی بودیم که آدرنالین یه جورایی
هیجان
دوست داشتیم.
تا قبل از این سفر چه هیجانایی رو تجربه کردیم؟
جای خاص زیاد رفتیم، دیواسیاب دیگه بهتون میگم. خب میدونید اطراف ما جاهای دیدنی خاص زیادی داره که یه جورایی بکره، کمتر کسی میره اونجا رو میره. ما اصولا دوست نداشتیم، حالا مثلا کوهنوردی و طبیعت و اینا رو دوست داشتیم، پیاده روی خیلی کارا میکنیم. مثلا یه جایی هست به نام دشت لار که مطمئنا خیلی ها میشنسن.
نشد شما چهار نفر جایی رو تجربه کنین که با خطری مواجه شین؟
آره.
کجا مثلا؟
همون لار.
چی شد؟
دقیقا سال 93 دهم خورداد یا شاید هفتم هشتم خورداد، چهار پنج، یک هفته قبل از 14 و 15 خورداد مسافرتی بود که ما رفتیم دیباسیاب. یک هفته قبل اون بود که رفتیم همونجا اولین بار تک ماشین رفتیم، فقط به خاطر اینکه ببینیم خب اونجا فرق میکرد داستانش، که محیط رو ببینیم چه جوریه، چون قرار بود دو هفته دیگه یه اکیپ 15-20 نفره 3-4 تا ماشین بریم و ما قرار بود که بریم ببینیم شرایط چه جوریه، چه چیزایی احتیاج داریم برای موندن. تو راه برگشتمون بود که ماشینمون تو رودخونه گیر کرد، تقریبا ماشین تا سقف تو رودخونه بود.
یعنی بازم تو یه ماشین و شما چهار نفر؟
ما چهار نفر با همون ماشین هم بودیم. خب دو ساعت و نیم
تا یه سوال مهم، ما هم باباتون چجوری بودن با این سفرها؟
مشکلی نداشتن.
نه صادقانه میپیچوندین یا اجازه میگرفتید؟
نه مشکلی نداشتن، میدونستن، چون اصولا ما آدمایی بودیم که خب میدونستن طبیعت رو دوست داریم و دنبال جای خاص میگردیم و اینم میدونستن که ما وقتی میریم یه جا ممکنه سفر یه روز دو روز همون به 4-5 روز هم بکشه. مشکلی نداشتن، میدونستن. من به شخص کلا آدمی که جایی میرم این نیستم که نگم، میگم ولی میرم. یعنی
میگی ولی میری.
میری.
آره. میگی ولی میری.
آره.
میگی چه ولی چی میگی دیگه، گفتن نده.
خب در جریان باشن.
یعنی شد که مخالفت کنم مثلا دانیل با تو که نرو؟
نه مخالفتی نبود، ولی زیاد به اون میگفتن یه ذره کمتر برید دیگه، واقعا میگفتن نه دیگه شورش در نیایید دیگه. اینقدر واخه یه جوری شده بود واسه ما رودن که شاید تو هفته دو روزش رودن بودیم، بقیهش همش بیرون بودیم. خیلی بارها برگشته بودن گفته بودن بهمون که میرید میایید برید بیایید، اما کمترش کنید، یه ذره مراد کنید تو رفت آمده.
این که طبیعیه، چهار تا جوانی که حالشون با همدیگه خوبه، رفیق شدن، همدیگر خوب میشناسن، بعد تو جمعشون یه بزرگتر پیدا میکنن، ما اسمشو میذاریم مادر خرج، شما اسمشو گوشتیم بابای جمع. چه هزینه رو همه رو میداد؟
نه نه
تصمیم نهایی رو میگرفت.
تصمیم نهایی هم نبود، میدونی ما چهار نفر کلا همه چی رو با هم تصمیم میگرفتیم. یه شعوری بود که حالا بریم اینجا، اوکی اوکی. مثلا
اون روزی که قبل از این سفره یه بار دیگه هم شما توی رودخونه گیر میکنیم، چه اتفاقی افتاد که نجات پیدا کردی؟ این ماشین
تو 2 ساعت و نیم 3 ساعت تو رودخونه گیر میکنیم تا بالاخره ماشینا ما رو پیدا میکنن و خب تو لار زیاد میان اونجا، ماشینا ما رو پیدا میکنن و 3 تا ماشین ما رو میکشن بیرون. حالا بعد اینکه ماشین میاد بیرون روشن میشه، ولی 10 دقیقه بعد خاموش میشه دیگه روشن نمیشه. تا یه مسیری ماشین ما رو لطف کردن دوستایی که کمکمون کردن، ماشینمون رو درآوردن، کمک کردن کشیدن، ولی دیگه از اونجا بعد چون سرازیری بود و مسیر خیلی خطرناک بود و ماشین دیگه خاموش ترمز و اینا نداشت، ترجیح دادیم ماشین همونجا بذاریم تو کوهستان. حالا لار
ماشین مال کی بود؟
مازیار ماشین. همون پرادو بود.
آها همون ماشین. خیلی خوب، تقریبا با شما 4 نفر آشنا شدیم. یک سوال دیگه هم دارم، هر کدوم چقدر درس خونده بودیم؟ تو چقدر درس خوندنی؟
من تا دیپلم.
دیپلم تو سما؟
آره تا دیپلم دانشگاه.
ولی مازیار و رامین دانشگاه که میرفتن، مازیار داشت واسه لیسانس میخوند،
دانشگاه لیسانس عمران بود. شما
رامین هم همینطور.
رامین هم.
خیلی خوب، برگردیم به 3 سال گذشته و یک روزی که شما 4 نفر تصمیم میگیرین برید برای اولین بار کبیر. چجوری شد که این اتفاق و این تصمیم بین شما گرفته شد؟
ما با دوستامون اولش که قرار بود بریم، خب تعداد کلا خیلی جاری گشته بودیم اون تایم، خیلی کویر افتاده بود تو ذهن ما، چون تنها جایی بود که نرفته بودیم و خب شنیده بودیم که
چه فصلی بود تمام چه
20 شهری و البته شهری مرد آخرای مرداد بود.
آخرای مرداد سال
نه شهر
نه شهریور رفتیم ما تو مرداد آخرای
تصمیم گرفتیم.
آه تصمیم تو مرداد میگیرید،
ولی پیشتر شهریور تاریخی بود که ما از یعنی حرکت کردیم به سمت کویر. حالا مثلا ما 2 هفته قبلش این تو ذهنمون اومده بود که بریم کویر. خب تعریف آسمون کویر، شبای کویر، طلوعش، خب میدونستیم طبیعت خاصیه.
همه اکثر جاها رو دیده بودیم ولی کبیر واسه اولین بار می‌خواستیم، چیزایی که شنیده بودیم از کبیر می‌خواستیم ببینیم واقعا همون چیزی که میگن هستش. که
این پیشنهاد بین شما چهار نفر مطرح میشه و تصمیم میگیرین که این سفر رو برید. کیا بیشتر دوست داشتن برن؟
همون.
چون تا حالا نرفته بودیم و تجربه نکرده
خب بودیم. ما بهترین سفرهای زندگیمونو با هم داشتیم. من تو 28 سال سنم میتونم به جرات بگم به جز خاطراتی که تو یک سال گذشته داشتم که حالا چیز دیگه ایه، بهترین خاطرات زندگیمو با همین دوستام داشتم و خب دوست داشتیم که با هم بریم. چون
تو شما چهار نفر وقتی که قرار شد بزنیم به دل کبیر، کسی بود از شما چهار نفر که مخالف باشه؟
نه
هیچ بود.
هیچ
هیچ کس نگفت که کبیر یه ذره شاید مثلا با جنگل و رودخونه با اینا فرق داشته باشه.
خب قرار نبود چهار نفر بریم، اکیپ قرار بود بریم. خب. زیاد قرار زیاد بودیم که واسه رفتن دیگه اکیپا کنسل شدن، ما چهار نفر بودیم، هیچ کی مخالفت نکرد.
یعنی 18 شهریور سامان شما قرار بود که با یه اکیپ و تور و یه لیدری که کسی که بشناسه ها.
ما 8 تا ماشین بودیم. خب تو اون 8 تا بچه‌هایی بودن که قبل ما کبیر رفته بودن. تقریبا 99% تیممون، حالا تیم که دوستامون بچه‌های آفرود بودن، امکانات، تجهیزات، سابقه، تجربه داشتن، رفته بودن و خب تعداد ماشین‌ها زیاد بود، آدم ها زیاد بودن، تجربه ها بود، تصمیم گرفتیم بریم. تا
و چی شد که همه کنسل کردن جز شما؟
تایمی که ما خواستیم بریم چهارشنبه 18 شهریور تقریبا ساعت 6 و نیم 7 غروب بود که دیگه ما استارت، یعنی ما قرار بود ظهر را بیافتیم ولی هی لوازم ها رو بگیریم، وسیله ها رو بگیریم، بچه ها همه هنگشن، این میاد اون نمیاد، اینجوری با دیگه اتفاقایی که تو مسافرت ها میافته. تا ساعت 6 و 7 غروب زمان برد که دیگه اون موقع بچه‌ها 90% گفتن ما نمیایم. ما دقیقه آخر دو تا ماشین بودیم، چهار نفر. ماشین مازیار بود، جیپ رامین بود و من و دانیال. خدمت عرض کنم که دیگه وقتی دیدیم همه کنسلی دادن ما گفتیم بریم.
بیایم با هم تصویرشو بسازیم. همه کنسل میکنن، دو تا ماشینمون مال شماست. تو ماشین مازیار کی نشسته بودن؟
دو تا ماشینه که نبردیم، دو تا ماشین.
نه قبلش
من و مازیار،
تو و مازیار بودی، دانیال و رامین. همه گروه بقیه اکیپ کنسل میکنن کل سفر به کبیر رو. ساعت 6 و 7 غروبه
ها.
و بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که شما هم مثل بقیه جایی رو که هیچ تجربه ازش ندارید و هیچ شناختی ندارید کنسل کنید و نرید. چی میشه که شما چهار نفر به این نتیجه میرسین؟ یه ماشین رو بذارین، چهار نفری سوار یه ماشین شین و چهار نفری بزنین به دل کبیر.
ما وقتی تصمیم میگرفتیم باید انجام میدادیم.
این قانون گروه شما بود ها؟
اگه میگفتیم یه جایی میریم، امروز میریم اونجا، میرفتیم. ما سابقه اینو داشتیم که تو 24 ساعت رفته بودیم سر اینو برگشته بودیم. هیچ تصمیمی هم نداشتیم که بریم. تهران بودیم، داشتیم دور میزدیم، بریم. همونو رفتیم. یعنی اینکه بریم وسیله جمع کنیم و برنامه بچینیم، نه. وقتی میگفتیم بریم باید میرفتیم.
شما از این تیمایی بودین که ممکن بود یه شب برین در خونه هم دیگه همو سوار کنیم.
دقیقا همونطوری بود،
بدون هیچ هماهنگی. یه سوال، بقیه همه کنسل میکنن ماجرا رو، شما چهار نفرین، بعد به تصمیم میرسین که خب با دوتا ماشین هم نریم تو، چون این تصمیم عاقلانه تری بود اگه با دوتا ماشین میرفت. احتمالا به این فکر کردین که حالا دو تا ماشین بریم، چهار تایی توی ماشین میشینیم، صفا میکنیم میریم. کسی بود که اینجا مخالفت کنه بگه؟ اصلا کسی تو بین شما چهار نفر بود که مخالف شه یه ذره بترسه که آقا نکنیم ما نمیشناسیم کبیر تو شب؟
نه
چهار تایی گفتیم بریم.
کلا میگم
این تصمیم مال کی بود که چهار تایی توی ماشین بریم؟
چهار تامون. چون بهترین خاطرات زندگیمون، بهترین مسافرت زندگیمون با هم بود. حتی تو رفتن کبیر تالو فیلماش هست که تو مسیر داریم فیلم میگیریم، صحبت ها بوده که بچه ها باز ما شدیم و چهار نفر و یه مسافرت دیگه، یه خاطره دیگه.
بالاخره تصمیمتون رو گرفتین که بدون حضور هیچ لیدری، هیچ کسی که بشناسه منطقه رو یا اصلا مشرف باشه و آگاه باشه از کبیر، شما چهار تا رفیق فابریک شبونه بزنیم به دل کبیر. شروع کردیم.
خیلی
از اینجا حرکت کردیم، یعنی همون تهران که بچه ها زنگ زدن کنسل کردن، بیگه گفتیم خودمون میریم دیگه، راه افتادیم رفتیم سمت یه سری وسیله. قرار بود ما وسیله مثل چادر و مثل موتوربرق و خیلی وسیله این تیزا رو ما بگیریم، خوردنی ها رو همون اکیپ هایی که تهران بودن بگیریم. که کنسل کردن ما گفتیم وسیله داریم، حالا یه سری وسیله خوردنی هم میریم خودمون میگیریم میبینیم دیگه، مشکلی. از اینجا راه افتادیم رفتیم سمت کاشان، توی کاشان بنزین ماشین رو پر کردیم، واسه موتور برقمون 1.5 بنزین پر کردیم، رفتیم یه مقدار تقریبا یه بوکس آب معدنی گرفتیم، چون همون یه بوکس درست یه سری وسیله خوردنی گرفتیم، چون واسه صبح هم می‌خواستیم برگردیم. نمی‌خواستیم
برنامه‌ریزیتون وقتی که می‌خواستین دیگه تصمیم گرفتین چارتایی بزنیم به دل کبیر، برنامه‌ریزیتون چند روزه و چند ساعته بود که برید و بیایید؟
این شد که را بیفتیم بریم شب برسیم،
چهارشنبه شب بریم، چهارشنبه شب تو کبیر بخوابید،
طلوعشو ببینیم، شب آسمون رو ببینیم، صبح طلوع رو ببینیم، تا ظهر حالا رو رملا اصطلاح کبیر نرس رو رملا حالا یه دوری بزنیم، یه آفرود ریزی داشته باشیم و بعد برگردیم سمت تهران، چون دوستامون کردان منتظر ما بود.
پس برنامه این بود
که پنجشنبه
خبر بود، چرا برنامه‌تون هم پر بود ماشاءالله، کردان تازه بعدا منتظر بودن. چهارشنبه شب می‌خواستیم بریم شب کبیر رو ببینیم و سرماشو و ستاره‌هاشو، طلوع خورشید رو تو کبیر ببینید، یه کوچولو آفتابش رو تماشا کنین و رمل نوردی کنید و به سرعت بزنید. برنامه اولیه شما بین شما چهار نفر این شد. خیلی خوب، خریداتون تو کاشان کردین، باک ماشین رو پر کردید، آب معدنی و غذا و خوراکی و چادر و موتوربرق و همه تجهیزات هم داشتید و حرکت رو شروع کردید سامان. خب
کاشان آرامبید گل آخرین جایی بود که دیگه، یعنی آخرین شهریه که دیگه شما از اونجا بعد میری وارد مسیر کویر میشی، کویر مرنجا. ما اونجا تقریبا امکانات یه روزمونو خب ما نمیدونستیم، اینا بعدها فهمیدیم که خب ما حتی یه روزه هم که میخوایی بری باید اندازه 3 روز 4 روز با خودت لوازم ببری، ولی ما متاسفانه اینو نمیدونستیم و نبردیم، ولی در حد یه روز تا فردا بعد از ظهرمون آبمون خوراکیامون بنزین ماشین اینا رو پر کردیم و راه افتادیم. ساعت تقریبا 12 شب بود که ما رسیدیم سر خاکی، یعنی سر اول جاده‌ای که به سمت کبیر میره. دیگه مسیر رو شروع کردیم رفتن تا رسیدیم به یه دوراهی، دوراهی که سمت راست میره سمت کاروانسرا که میشه کبیر مرنجا بالا رمله شنی، حتی 5 کیلومتر بعد سمت چپ هم میره معدن نمک، دریاچه نمک، معدن نمک و بعدش هم که دریاچه نمک. تقریبا ساعت 1:30 بود خب ما به تابلو رسیدیم و حالا این تابلو هست، هنوزم هست و حتی تابلویی که بعد ما دوستان لطف کردن گذاشتن اونم هست. رو تابلو بزرگ اشتباه زده بود که، یعنی تابلو درست بود، حالا یه فلش روش خورده بود که دریاچه نمک سمت راست و ما اینو چه میدونستیم که من آخرین جایی که آنتن داشتم با یکی از دوستام محمد صحبت کردم، گفتم خب ما الان سر خاکی میخوایم بریم سمت کیک، باید چه جوری بریم؟ گفت به دوراهی میرسید، یه طرف میره سمت کاروانسرا، یه طرف میره سمت دریاچه نمک، شما دریاچه نمک کنید معدن نمک کنید اونوری رو برید،
سمت کاروانسرا باید میرفت،
سمت کاروانسرا باید میرفت.
یعنی چی؟ یعنی این تابلو برعکس بود؟
تابلو بزرگ هست ولی روش با، حالا نمیدونم چرا، روش با اسپره یه فلش زدن که برعکس شده، میدونی پایین فلش نوشته شده که کاروانسرا ولی خیلی کوچیک. تابلو سبزی که تو خیابونا میذارن خب همه دیدیم نوشته ها خیلی بزرگه،
اون یه تابلوی خیلی معمولیه.
محمد به من گفت اون دورایی که رسید یه طرف میره سمت کاروانسرا یه طرف هم میره سمت دریاچه نمک، شما باید کاروانسرا رو برید دریاچه نمک رو نرید. دیگه آنتن نداشتیم تا رسیدیم به دوراهی. خب سمت راست وقتی زده بود دریاچه نمک، سمت چپمون میشه کاروانسرا، پس ما اون رو رفتیم. خب مسیری هم که اونجا کاروانسرا معدن نمک چون کامیون و لودر زیاد تردد داره، تو مسیرهای خاکی وقتی یه جایی رو زیاد رفت آمد کنی تقریبا میشه مسیر یه جاده اصلی درست میشه. متاسفانه اونجا چون نسبت به کاروانسرا خب ماشینا بیشتر میرفتن، ماشینات سنگین، آره ماشینا سنگین بیشتر میرفتن، مسیر ماشین رو به اونور خیلی یه جورایی مسیر رو اونور نشون میده.
ماشین رو وقتی انداختین تو اون جاده دیدین جاده همواره، پس گفتید همینه، همه کاروانسرا از اینجا میرن.
یه مسیر صاف بود ما هم میرفتیم، حالا ماشین هم که خب شاسی بلند بود نشون نمیداد. رفتیم تقریبا
ساعت یک صبح اینجا
رفتیم یه مسیری رو تا رسیدیم به تاریک بود، ما دوروبر اونو تا شاید مثلا 50 متریمون میدیدیم چون خیلی تاریک بود. اون 50 متر هم جایی که نور ماشین میافتاد، دیگه بیشتر از اونو نمیدیدیم. فقط یادمه که از یه جایی رد شدیم که چند تا کانکس بود، لودر بود، کامیون بود و یه پیکامانت. ما از اونم رد شدیم رفتیم. ما معدن نمک رو نمیدیدیم چون همه جا تاریکی مطلق بود. رد شدیم رفتیم 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 تا به جایی رسیدیم که دیگه نمیدونستیم، ولی متاسفانه رو سطح دریاچه نمک بودیم و مستقیم به سمت نقطه مرکزی دریاچه نمک میرفتیم، جایی که 20 شهریور 18 شهریور آب رو دریاچه بود، یعنی باتلاق. رو یخ اگه با ماشین بری ماشین شروع میکنه یخ رو بشکنه، ماشین شروع میکنه لرزیدن. ما اینو تو ماشین حس کردیم. تا قبل اون چون سرعت ماشین زیاد بود فقط رد می‌شدیم از روش، گیر نمی‌کرد. ولی وقتی ماشین شروع کرد لرزیدن خب ما فکر کردیم شاید ماشین موردی واسه ماشین پیش اومده. سرعتمون رو که کم کردیم ببینیم چیه، نمک‌ها شکست و ماشین گیر کرد.
من که برگشتم مازی گفتم مازی میگن کویر رم داره و اینا، ما فقط داریم یه چیز صاف می‌بینیم، چیزی نیستش، شنی نیستش که ما داریم همونطوری می‌ریم. یه نوری هم بود که نور فکر می‌کنم واسه قم بودش اون نور. ما به هوای اون که کاروانسرا هم توی داشتیم میرفتیم سمتش، هم خدایی نشینی هستش، نه رمری وجود داره، هیچی نیستش.
سامان از اون جایی که تابلو کاروانسرا و دریاچه نمک و اشتباهی زده بودن، یا نه میشونم به این فیلم کنم، ممکنه کسی ماده باشه پایین با مثلا اسپری یه شیطنتی کرده باشه حتی؟
ممکنه.
خود این سوال مهمیه، حتما تا انتهای گفتگو ما جواب بدین که این روزا درست شده یا نه، چون میتونه این آدرس غلط فاجعه به وجود بیاره که کرده این کار رو. از اون آدرس غلط و اون دوراهی مهم در قصه شما چقدر ماشین شما مسیر رو طی کرد؟ 50 کیلومتر، 60 کیلومتر، 100 کیلومتر؟
خب ما چون سرعتمون زیاد بود متوجه نمی‌شدیم.
چقدر به لحاظ تایمی چقدر رفتیم با چه سرعتی؟
40 دقیقه چه بیشتر؟ یک ساعت و ربع رفتیم.
یک ساعت و ربع با چه سرعتی؟
130 40 تا.
خب این میشه چند کیلومتر؟
نمی‌دونم.
خب پس 100 خورده کیلومتر رفتیم.
تقریبا ما از دوراهی، حالا این چیزیه که ما بعدها از بچه‌ها شنیدیم، یعنی کسایی که میدونستن و میشناختن، ما از دوراهی معدن نمک
کمترین، تازه تو میگی 140 کیلومتر سرعتتون بوده، 100 کیلومتر هم سرعت ماشینتون رو در نظر بگیریم، یک ساعت هم رفته باشید، خب 100 کیلومتر رفتین، 100 کیلومتر جدا شدید از اون دوراهی.
تقریبا 90 کیلومتر 100 کیلومتر رفته بودیم از دوراهی.
به یه جایی برخورد کردین که احساس کردین با یه ترمز ساده ماشین داره میره پایین.
خب فهمیدیم که اشتباه اومدیم، تو حرکت اون یخمانند بود این نمکا، تو حرکت نمیشستم، وقتی میزد رو ترمز وزن ماشین باعث شد که ماشین خوابید توی اون یخمانند، شکست خوابید توی اون باطلاق مانند. یه پیاده شدیم زیر ماشین رو نگاه کردیم، دیدیم قشنگ خوابیده، تقریبا یه نیم ساعت سعی کردیم ماشین رو در بیاریم نتونستیم، تصمیم گرفتیم پیاده شیم چادرمون رو بزنیم تا صبح. صبحم بالاخره یکی میگفتیم یکی رد میشه اینجا ما رو میبینه دیگه، پیاده شدیم.
اینجا هم همه چی خوبه دانیا.
همه چی خوب
گفتید. خیلی خوب، ما می‌خواستیم یه جایی وایسیم ستاره رو ببینیم، حال کنیم، یه صفایی بکنیم، بعدم یواش یواش طلوع رو ببینیم. حالا همینجا وای میسیم، ماشینم یه ذره مشکل پیدا کرده، ماشین رو در میاریم از توی افره‌ای که اتفاق افتاده و میریم. تا اینجا هم هنوز نفهمیدید کجایید؟
هیچ جا دیده نمیشد. چرا؟ میدیدیم تا فاصله 20 متر 15 متری که نور ماشین دیده میشد، دیگه هیچ جا را نمیدیدی، تاریکی مطلق بود.
یعنی در افق بلند
سراب باعث میشه چیزی رو نبینی.
ما در کبیر شبم سراب داریم؟
ببین شب سراب نداریم، شب آسم، چون چیزی دورو برت نمیبینی. دریاچه نمک، وقتی هر چقدر وارد دریاچه نمک میشی سطح دریاچه میره پایین، مسیر پشتت از خودت بالاتره. آه. وقتی برمیگردی پشتت نگاه میکنی، هر چیزی که پشتت بوده بین یه، حالا میشه بگی برجستگی سطح زمینه، چون ما تو قسمت گودی رفته بودیم نمیتونستیم پشت رو
چیزی
ببینیم.
یعنی تو ببینیم. از اونجا دیگه نمیشد حتی هولوش، کاشان، قم، جایی رو نمیتونستیم.
چرا میدیدیم سیاه، البته فرداش، شبش که نه، فرداش سیاکوه ورامین رو میدیدیم. از یه طرف سیاکوه رو ورامین
بچه همون شب هنوز کماکان حالتون خوب بود و گفتیم پیاده شدیم،
چادر رو زدیم، موتور برقی رو در آوردیم.
نیم ساعتی شروع کردیم، اولش کندیم که ببینیم مثلا در میاد که ادامه مسیرمون رو بریم، ولی دیدیم شرایط چون شبم بود نمیدیدیم درست دوروبرمون رو، گفتیم خب حالا بذاریم باشه فردا صبح. دیگه شروع کردیم چادرمون رو زدیم، موتور برق رو بردیم، حالا کیسه خوابمون رو در آوردیم، وسایلی که داشتیم، آبا، همه رو چیدیم، جاشو مرتب کردیم که خب استراحت کنیم، چون دیگه گیر کرده بودیم نمیتونستیم جایی بریم. ساعت تقریبا دو نیم سه صبح که گیر کردیم و ما چادر رو زدیم و کارامون رو انجام دادیم، دیگه بیدار بودیم، با هم حرف می‌زدیم، می‌گفتیم، می‌خندیدیم، چون چهار تا دوست صمیمی بودیم که همیشه تقریبا بهترین خاطرات زندگیمونو با هم داشتیم.
موزیک هم تو ماشین پلی کرده بودید و راحت،
موزیک موتور برق و اینا بود. آره خب موزیکمون رو گوش می‌کردیم، با هم می‌گفتیم، می‌خندیدیم، عکس، فیلم، حالا شوخی‌های دوستانه تو مسیر، حرفایی که می‌زدیم، خاطرات گذشته و برنامه‌ای که یهویی شد، بچه‌ها نیومدن، ما اومدیم، فردا چی میشه، چه چیزایی رو می‌بینیم،
چقدر ما خفنیم و چقدر
تقریبا همین چیزا.
تا تقریبا ساعت 6 و 7 صبح بود. 6 و 7 صبح بود. یه هوای یه ذره روشن شد. هنوز آفتابی ندیده بودیم ما از کبیر. یعنی ما فقط گرمای، حالا شب اول آسمون صاف بود، ستاره های آسمون رو میدیدیم و یه کوچولو سرما، سرما باد خوشی که تو کبیر.
بچه خیلی کلمی سوال بپرسم اینه، ولی میپرسم چون ممکنه خیلی الان به این فکر کنن و من خیلی دوست دارم که جای بیننده ها من فکر کنم. بعضی موقع حتی کسایی که خیلی با وسواسی قصه رو دنبال میکنن، شاید سوال خود منم باشه، چیزی زده بودین برای رفتن به این کبیر یا چیزی میزدین؟
ببین ما کلن طبیعت گرد بودیم و از مسافرت میرفتیم، دلیلی هم نمیدیم،
چون یه بخشی که... ممکن اینجوری فکر کنن که خب اینا روی چیزی بودن چهارتایی.
این موضوع خیلی بعد این اتفاق برای ما
در اومد گفتن،
ولی ما نه تو شرایطی بودیم،
واقعا شرایطی های شما قبول کنید که تو اون شرایط، تو اون گرما یا توی اونجا با اون شرایطی که ما گیر کرده بودیم، واقعا زدن چیزی اونجا با عقل جور در نمیاد، جور در میاد، جور در نمیاد، نمیدونم خیلی حرف در اومدن.
چون میدونی من دارم به این فکر میکنم که من احتیاج به این دلیل خیلی بزرگی دارم که ما چهار نفر همچین تصمیم بزرگی بگیریم و تنهایی بزنیم به دل کبیر، ولی این تصمیم شماها بوده، میخواستین این کار رو بکنید، نشد و انجام بدید. خیلی خب، هم میخواستم بپرسم، مرسی که گفتید. خب شب دیگه مشغول اشغال خودتون رو بگو و بخند و ستاره ها رو ببینید و یه عکسی و یه فیلمی و ماشینم سر جاش بود، کولرش هم روشن بود، البته شب سرده، میتونید ازش بخاری بگیرید. آره خب یواش یواش آفتاب داره میاد بیرون،
تا ساعت تقریبا 10-11 که دیگه آفتاب کویر از 9:30-10 دیگه آفتاب میشد واقعا، یعنی گرمایی که حالا دوستایی که اون موقع اومدن بودن تجربه کردن، میدونن ما چی رو میگیم. تهران هم خیلی روزای گرم داره، خیلی روزای گرم،
خب قابل مقایسه با کویر
اصلا خیلی مقایسه نیستن. ما تا ساعت 9:30 هنوز با آفتاب اون حد نرسیده بود، ما ماشین رو گذاشتیم همون جایی که بود، ما تا یه مسیری دوروبر رفتیم با دوستان اون چهار نفری، عکس گرفتیم، فیلم گرفتیم، حالا خوابیدیم، آفتاب گرفتیم تا ساعت تقریبا 9:30-10 صبح. دیگه اون تایم بود که تصمیم گرفتیم بریم ماشین رو در بیاریم، چون دیدیم دیگه روز که شد دیدیم ما هیچی نمیبینیم، یعنی تا فاصله ها، تا خیلی فاصله دور و تر از خودمون، ما هیچی نمیبینیم جز سراب، چیز دیگه ای واقعا نمیدی. بین آسمون و زمین فقط یه خط بود، تا یه جای زمین بود، بعد میشد سراب، بعد میشد آسمون، هیچ چیز دیگه ای نمیدیدی.
چه ساعتی تصمیم گرفتین که دیگه خب دیگه بسه دیگه
که سامان بلند شد، سامان رو فرستادیم بره دور تا دور رو بگرده ببینیم چیزی اصلا میتونه پیدا کنه، کسی رو پیدا میکنه واسه کمکمون. من و رامین و مازیارم شروع کردیم زیر ماشین رو کندن، سامان رفت شروع کرد واسه ببینه کسی پیدا میکنه بیاره، ما هم شروع کردیم کندن، شروع کردیم کندن 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 که ساعت 3:30-4 بعد از ظهر بود سامان برگشت.
چند ساعت تو رفتی اومدی؟
ببین ما 10:11 شروع کردیم به یعنی تصمیم گرفتیم، تصمیم بر این شد بعد اینکه با هم مشورت کردیم حرف زدیم، گفتیم بریم ماشین اول در بیاریم بیاد بیرون، بعد تصمیم میگیریم که کجا بریم چی کار بکنیم و ادامه داستان. خب ما یه نیم ساعتی اول کندیم، بعد تصمیم گرفتیم که من تصمیم گرفتم برم مسیر خط لاستیکو برگردم ببینم به جایی میرسیم کمکی چیزی، چون دیدیم واقعا در نمیاد، زمین زیرمون باتلاق بود. حالا میگم اونایی که اومدن اونجا دیدن.
چقدر رفتی اومدی سام؟
مسافتی نمیشه بگیر، شاید رفت و برگشت 40 کیلومتر بیشتر.
هیچ چی پیدا نکردی؟
عکساش هست، تا جایی رفتم که دیگه هیچ چیزی پشت سرم نمیدیدم، حتی ماشین انقدر محو شده بود که اندازه سر سوزن. دیگه اونجا تصمیم گرفتم برگردم، چون دوستام
یعنی فقط نشونو گذاشته بودی جایی که تا جایی بتونی جلو بری که ماشینو ببینی،
تا جایی که دیگه بتونیم برگردیم. چون
تو برگشتی؟ چون شما تونستی ماشین رو در بیاری زمانی که شما رفته بود؟
اصلا هر کاری کردیم، هر جوری میکندیم کفایی ماشین رو گذاشتیم زیر لاستیکا، هیچ جوری ماشین تکون نمیخورد، چون زاپازدیر هم بود قشنگ خوابیده بود توی این باتلاقا.
حالا سامان برمیگرده بعد از چند ساعت میگه بچه من جر پیدا نکردم، شما بهش میگی ما نتونستیم ماشین رو در بیاریم.
اونجا بود
حالا
که فهمیدیم جدیه.
حالا تصمیم شما چهار نفر چی میشه؟ نه ماشین در اومده نه کسی رو پیدا کردیم،
بازم شروع کردیم بکندن
که ماشین رو در بیارید.
ما از کیسه خوابمون استفاده کردیم، زیر ماشین انداختیم که در بیاد. حالا سطح دریاچه نمک کریستال نمکه، نمک خوش شده، آفتاب اونجا انقدر زیاده که آب دریاچه نمک رو خوش میکنه و نمکی که تو دریاچه میمونه یه سطح خیلی محکمی و حالا هر چقدر از دریاچه نمک از نقطه مرکزی به بیرون بری این سطح کلوفتر میشه و محکمتر میشه، و هر چقدر به داخل نقطه مرکزی برسی تا یه جایی که ما حتی آب رو زمین میدیم.
یعنی سامان هر کاری کردی نتونستی ماشین در
بیاری؟ ما تا 11 شب کندیم ولی ماشین در
بیاری. دقیقا هم دست من، دست مازیار، رامین اینقدر کنده بودیم، گل زیرش هم قشنگ داغ بود. یعنی
الان ما چند ساعته که از تایمی که شما قرار بوده برگردین گذشته و شما هنوز در شرایطی هستین که میخواین ماشین رو در بیارید. سوال این لحظه ها بود که دیگه تقریبا ترسیدید؟
ببین بازم ترس... اونطوری ترس مرگ نداشتیم که ترس... بازم ترسیم از چی بود که هیچی دور و برمون نیست، هیچ موجود زندهی دور و برمون نیست، واقعا هیچ موجود زندهی.
خب تا 11 شب در نیامد تصمیم بعدی شما چی شد؟ بازم ببونی شب تو کبیر؟
11 شب تصمیم گرفتیم. خب ببین تصمیم گرفتیم طول روز چون آفتاب خیلی زیاد بود و سطح دریاچه نمک، گازی که از دریاچه نمک بلند میشه باعث میشه آب بدنتو بکشه خشکت کنه و ما اینو نمیدونستیم. اینا همه حرفایی که چیزایی که بعدها فهمیدیم. خب تصمیم گرفتیم خب تو این تایم که ما کندیم و حالا من رفتم و برگشتم خیلی خسته شده بودیم، واقعا تمام انرژیمون رو از دست داده بودیم. تصمیم گرفتیم 11 شب دیگه واقعا جونی تو بدنمون نبود. خب همه چی خورده بودیم، 4 تا 1.5 لیتری آب برامون مونده بود، 3 تا 1.5 لیتری و یه نصفه. اونجا تصمیم گرفتیم استراحت کنیم دیگه نکنیم،
یعنی باز استراحت کنیم و صبح مشغول شید.
نه
قرار شد که صبح من و رامین از خط ماشین برگردیم ببینیم کسی رو پیدا میکنیم یا نه، اینا هم بمونن تو ماشین. که من یه چادر برزنتی داشتم جلوی ماشین انداخته بودم که ماشین اگه از روی تو این گل در اومد بیاد روی چادر دوباره نخوابه بازم تو این گل. خب سامانو
پس اینجا نگه داریم. سفر شما که قرار بود یه شب و کبیر و ستاره و طلوع و رمل خداحافظ، تبدیل شد به 2 شب در کبیر و یواش یواش اتفاقاتی که شما اصلا باهاش آشنایی ندارید. بریم آگهی رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم.
سلام احسان جان، خسته نباشی، خودت و گروه نازنین و زحمتکشت. برنامه ما اصلا واقعا برنامه خوبیه. من از اون سالی که شروع شد پیگیرش بودم و تا امسال تقریبا همه برنامه ها تا اونجا که تونستم و خونه بودم دیدم. بسیار برنامه جذابیه. یه کسایی رو به ما معرفی کرده که ما فکر نمی‌کردیم مثلا تو ایران همچین آدم هایی باشن، همچین قهرمان های بیمدالی و آدم های عاشق.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هرچی بگم کمه.
خدا رحمت کنه و روح شاد بشه عارف لرستانی عزیز که سال گذشته این ویدیو رو برای ما ارسال کرده بود. خیلی ناگهانی بود. همچنین یک تهیه کننده بسیار عزیز و دوست داشتنی در تلویزیون و سینما روز گذشته تشییع جنازه‌شون بود که خیلی ناراحت کننده بود. جناب آقای حمید آخوندی که حداقل خود من و خیلی از رفقا به ایشون مدیونیم. تهیه کننده روز سوم، برنامه‌ای مثل صندلی داغ در تلویزیون، فیلم‌های سینمایی خوب، امیدوارم که خدا رحمتشون بکنه. و خواهش می‌کنم برای این دو عزیز در این لحظات ناب و قیمتی بخوایم که روحشون در آرامش باشه ان شاء الله. دو تا نکته هم به شماها بگم. ماجرای قهرمان من رو فراموش نکنین، دست به کار بشین، دست به چار بشین. کسایی که فکر می‌کنی شأن قهرمانی دارن اما کسی بهشون نپرداخته رو شما فیلمشون رو بگیرید و برای ما ارسال کنید، بچه‌ها براتون راه‌های تعاملی ما رو زیرنویس می‌کنن. مجموعه محترم پاکسان هم با قدرت کنار کمپین قهرمان ما هست و هدایای بسیار ارزشمندی رو در روز عید فطر به برندگان و بهترین فیلم‌ها اهدا خواهد کرد. در ماجرای 733 هم همینطور، به جهت ماه عسل، ماه مبارک رمضان، اگر تراکنش داشته باشین و حالا قبضتون، شارژتون، ماجراهای دیگر رو با 730 رو ببرید، میتونین برنده جوایز بسیار بسیار نفیسش باشین که جوایز 100 میلیون تومانی داره و کلی جایزه های نفیس دیگه. اپلیکیشن آپ هم فراموش نکنین، چرا که خیلی باش امسال کار داریم. بچه ها بریم سراغ ماجراهای همه عوامل پشت صحنه ما با کلی سوال اینجان و میدونم مردم که دارن ما رو تماشا میکنن. رسیدیم به اون قسمتی که شب اول شما یک تفریح خیلی ساده و یک هیجانی که می‌خواستین تجربه کنین تبدیل میشه به شب دوم، ماشینتون گیر کرده، هر کاری می‌کنین اتفاق نمی‌افته و قرار میشه تمدید شه، یه شب دیگه هم در کویر بمونید. میمونید صبح باز آفتاب می‌زنه. این دیگه روز سومه، چه اتفاقی می‌افته؟
روز سوم بچه‌ها رفتن. شبش همون شب بچه‌ها،
یعنی پنجشنبه شب بچه‌ها از شما جدا شدن.
پنجشنبه شب که خیلی خسته شده بودیم واقعا دیگه، نهایت
بدنمون یه بار امتحان کردین، یه بار سامان رفت تنهایی، تو و مازیار و رامین تلاش می‌کردین ماشین رو تو باتلاق در بیارید، سامان میره دو سه ساعت برمیگرده هیچ چیزی رو پیدا نمی‌کنه. میمونید کی این تصمیم گرفته میشه که شما دوتا بمونین کنار ماشین و مازیار و رامین که قوی‌تر بودن، بزرگترم بودن، برن کمک پیدا کنن؟
نه، قرار بود من و رامین قرار بود بریم، اصلا قرار نبود که مازیار بلند شه بره. شب شد، ساعت 10 شب بود، شد واقعا خسته شده بودیم، واقعا بریده بودیم. من یه چادری میگم بیرون جلوی ماشین پنگ کرده بودم، با مازیار بیرون دراز کشتیم، سامان و رامینم توی ماشین رفتن کولر رو گرفته بودن دراز کشیده بودن، واقعا خسته شده بودیم. که من خستگی ساعت 10:30 شب بود خوابم برد، خوابم برد.
شما بقیه هم میمدین تو چرا؟ شما دوتا کولر
گرفتیم؟ نه، بیرون ستاره رو نگاه میکنیم.
آها، شب کبین خونه که حالا خیلی هم به کولر احتیاج نبوده.
خوابم برد. فقط ساعت 1:30 بود دیدم صدا بالا سرم میاد. همون شب دیدم صدا بالا سرم میاد، بلند شدم دیدم مازیار بغلم داره کتونیاشو پاش میکنه. بلند شدم گفتم مازیار چیکار داری میکنی؟ گفت ما میخواییم بریم. گفتم کجا؟ قرار من صبح با رامین برگردیم، خط برگردم، بذار صبح بشه، الان که تیجا رو نبیری. گفت نمیریم سمت نور، کمک میاریم. گفتم مازیار بمونید. رامین هم گفت نه باید ما میریم تا صبح برمیگردیم.
الان خب تا اینجا من نمیدونستم نوری معلوم بود؟
یه نور معلوم بود، نور واسه همون قوم بودش.
آها،
که 98 کیلومتر فکر میکنم نور فاصله داشت. گفتیم بمونید حالا صبح راه میافتیم، گفتن نه الان آفتاب نمیزن نمیتونیم الان بریم، زود یه کمک تا صبح برمیداریم برمیگشت. هر کاری کردیم هر چی بهش میگویم بمونید واسه صبح، قبول نکردن.
بچه یه سوال مهم، ماشین مال مازیار بود؟
ماشین مال مازیار بود.
اما مازیار خودش با رامین رفت دنبال کمک.
مازیار با رامین تصمیم گرفتن که برن، چون ما روزشو دیده بودیم.
اگه ماشین مال یکی از شما دوتا بود الان میشد قضاوت کرد که شما نشستین کنار ماشین خودتون که بر ماشینتون اتفاق نیفته. مازیار و رامین رفتن. خیلی خوب. شما چی کار میکنید؟
ساعت یک صبح بود که بچه‌ها رفتن. خب ما روزو دیده بودیم، میدونستیم که ما تو طول روز نمیتونیم راه بریم و اون شب شبی بود که ما 3.5 لیتر و یه نصف آب داشتیم، پس فقط تنها راهمون شب تا صبح بود. بچه‌ها تصمیم گرفتن برن، خیلی صحبت کردیم که بمونید 5-6 صبح حالا راه میافتیم. خدا بیامرزه مازیار تصمیم گرفت که بره و باید بره. وسیله جمع کردیم تا یه حدی که میتونستیم ببریم، یعنی بچه ها میتونستن ببرن. خب اونا راه میرفتن، بیشتر به آب احتیاج داشتن.
بچه یه سوال دیگه، چرا چهارتایی نرفتیم؟
خب اولا آبی نداشتیم که بخوایم چهارتایی راه بریم و چهارتایی آب بخوریم. 3.5 لیتر و یه نصفه مونده بود. 4 نفر میرفتیم، 4 نفر داشتیم شدیم و ماشین دوستمون وسط بیابون نمیشد ولش کنیم.
این حساب کی بود که شما دو تا بمونید؟ مازیار برامی؟
مازیار برامی. اول قرار بود مازیار با دانیال برم که تصمیمی بود که با بحثایی که بینمون شد بچه ها تصمیم گرفتن.
به لحاظ جسه‌ای و فیزیک هم مازیار و رامین از شما قوی هیکل‌تر بودن.
مازیار و رامین رفتن، خب وسیله ها تا یه حدی دو تا آب معدنی اون آوردن، خب اونا احتیاج بیشتر به آب داشتن. اونا بار خب اون تصمیم بود که با هم گرفتیم، هیچ زوری نبود یا هیچ ما باید بیشتر ببریم شما کمتر، نه خب ما خودمون تصمیم گرفتیم. خوراکی چیزایی برام مونده بود که خب تصمیم گرفتیم تقسیم کنیم، چون اونا احتیاج بیشتر به اینا داشتن تا ما، و تصمیم اون این بود که میرن و تا جمعه بعد از ظهر به هر جایی که رسیدن، چه تونستن چه نتونستن، کسی رو پیدا کنن برگردن.
قرار بود یعنی جمعه بعد از ظهر پیش ماشین
باشه. پس قرار شما میشه تا جمعه بعد از ظهر مازیار و رامین برمیگردن کنار ماشین.
به هر دلیلی هر جوری که شده باید برگردن پیش ما.
سامان الان جمعه بعد از ظهر و بچه‌ها برنگشتن. از اینجا
کم کم از وقتی ساعت جمعه، خب ما جمعه آبمون تموم شد. جمعه تقریبا ساعت 10-11 صبح آبمون تموم شد. دیگه آبی نداشتیم. یک روز هم بود که هیچی نخورده بودیم. خب هرچقدر زمان میگذشت و دوستای صمیمیمون نمی اومدن، این استرس تو ما بیشتر میشد که کجان
شد جمعه شب و نیومدن.
نه جمعه بعد از ظهر شد دیدیم نیومدن، تا غروب منتظر موندیم بر نگشتن. سامان بلند شد گفت باشه، یه غروب شد یه ذره تاریک شده بود، یه نوری به تقریبا یه فاصله 20 کیلومتری ما یه نوری روشن شد. تمام گفت پاشو بریم سمت این نور. هی که نه وایس شاید برگردم از ترس این که بخوام تنها تو ماشین بمونم، سامانم الان بره من بخوام تنها بمونم، بلند شدم با سامان راه افتادیم، یه نامه یه چیزی نوشتیم گذاشتیم تو ماشین که بچه اگه اومدید ما هم این سمت ماشین گذاشتیم رفتیم سمت فلان نور، اگه اومدید بمونید ما هم برمیگردیم. شد جمعه غروب راه افتادیم، اونم نامه رو گذاشتیم تو ماشین راه افتادیم رفتیم سمت نور. تقریبا 2-3 ساعت راه میرفتیم، 2-3 ساعت رفتیم یهو نور ماشین قطع شد، یهو هیچ نوری دیگه از ماشین در نیومد. به سامان گفتم برگردیم، بالاخره تو ماشین موندن تا وسط کویر موندن خیلی بهتره. به سامان گفتم برگردیم، سامان گفتش مشکل نداره بیا برگردیم بریم حداقل تو همون ماشین باشیم، چون سامانم خیلی راه رفته بود، قبلش هم که رفته بود گشته بود از من بیش خسته تر بود.
برگشتین سمت ماشین؟
ما تصمیم گرفتیم وقتی نور رو قطع شد، چون اونجا چیزی نمیبینی، یه خط سیاه بین زمین و آسمونه، تا یه نقطه ای رو میبینی میتونی بری سمتش.
شما ماشین رو پیدا کردیم و برگشتیم؟
پیدا نکردیم.
شما ماشین پیدا نکردیم دیگه؟
چرا؟
وقتی دیگه نور قطع شد خب ما روز رو دیده بودیم، میدونستیم که روز نمیتونیم بدون آب و غذا تا
خب بید. چه ساعتی رسیدیم به ماشین شما دوتا؟
ما 3 ساعت رفته بودیم، 3 ساعت، 4 ساعت، تقریبا 3 ساعت و نیم، 4 ساعت برگشتیم. وقتی دیدیم به جایی نرسیدیم فهمیدیم که ما دور خودمون چرخیدیم، تصمیم گرفتیم بمونیم هوای زن روشن شه تا دور و برمون رو ببینیم شاید ماشین رو پیدا کنیم. زمین رو یه مقدار کندیم، خب چون آب و غذا نخورده بودیم، ضعیف شده بودیم، مجبور بودیم سبک‌ترین لباسامون رو استفاده کنیم، یعنی شلوارک و حلقه‌ای. خب شبای سرد بود، خیلی سرد.
رفتیم زیر زمین خوابیدیم.
یه ذره همدیگه رو بغل کردیم چون گرمای بدن همدیگه رو میدونستیم اگه به هم بچسبیم، خب این گرما باعث میشه نمی سرما که اذیت کمتر اذیتمون کنه. تو هوای مقدار روشن شد، خب از کوههای اطرافمون یادمون بود که ما وقتی پیش ماشین بودیم این کوه رو تو این زاویه میدیدیم.
سامان چه ساعتی رسیدیم به ماشین؟
ما 5:30 صبح که هوا روشن شد راه افتادیم، 9:30 10 صبح رسیدیم.
5:30 صبح جمعه میشه؟
نه شنبه صبح ساعت 9:30 دیگه ماشین رو پیدا کردیم.
هیچ اثری از رامین و مازیار نیست، اونا به ماشین نرسیدن. دیگه اینجاها جاهای ترسناکی میشه برای شما.
2 روز بود که آب نخورده بودیم، نفس کشیدن برامون خیلی سخت شده بود، خیلی استرس این که دوستامون نیستن از همه چی بیشتر از
برای رفع تشنگیتون چیکار کردین؟
وقتی رسیدیم به ماشین خب شرایط خیلی سخت بود، مجبور شدیم از آب رادیات ماشین در حد این که فقط یه قلوب با شلنگ بریزیم تو دهنمون که دهنمون خیس شه فقط بتونیم نفس بکشیم. تشنگی به جایی
اینجا دیگه شنبه صبح، شنبه ظهر، شنبه شب، فکر میکردین چه اتفاقی برای مازیار برام افتاده؟ به این فکر میکردین که شاید اون دوتا نجات پیدا کردن رفتن؟
نه
شما رو پیدا نکردن؟
خب بالاخره اگه نجات پیدا میکردن هر جوری شده بود سراغ ما میمدن، هر جوری شده بود میمدن که بخوان ما رو هم نجات بدن. واقعا اونجا شنبه بود که دیگه ترسیده بودیم، دیگه هیچ امیدی نداشتیم. رسیدیم آب رادیات، ببخشید ما تا جوری شد که ببخشید ادرار خودمون رو گذاشته بودیم بغل ماشین که شاید احتیاج بشه اینم بخوایم استفاده کنیم.
طبیعیه، کاملا طبیعیه.
دیگه نشستیم تو ماشین، شد شنبه ظهر، شنبه دیدیم بازم خبری ازشون نشد، شروع کردیم وصیت کردن، با گوشی از خودمون فیلم گرفتیم که اگه یه موقع ما اومدید، واقعا داشتیم میبریدیم که اگه یه موقع اومدید اینجا ما رو پیدا کردید، بچه هم به این سمت رفتن، به دنبال بچه هم بگردید.
فیلمی که سامان وصیت میکرد خیلی صداش صدای مطلوب نبود برای پخش. دانیال چی میگفتی؟ واقعا وصیت کردی؟ یعنی
وصیت
مطمئن شدی که میمیری؟
مادرمون خدافظی کردیم، گفتیم قضیه چی شده، اومدیم اینجا اینطوری موندیم، اگه ما رو پیدا کردید بچه‌ها جلوی ماشین رو بدید، بچه‌ها این سمتی رفتن، همه چی رو تو فیلم گفتیم دیگه. واقعا آماده بودیم که واسه مردن. میدونی چه جوری بود؟ هی از حال میرفتیم، هی بهوش میمدیم، نه چیزی واسه خوردن داشتیم، دیگه خوردنیمون شده به خمیر دندون استفاده میکردیم.
وصیت تو چی بود؟
من یک شنبه روز بعدش دیگه آخرین باری بود که چشمام، میدونستم خب ما 2-3 شب بود که نخوابیده بودیم، آب نخورده بودیم، غذا نخورده بودیم.
چی بود وصیتت؟
اول داستان رو تعریف کردم که چه اتفاقی افتاده.
به چی فکر میکردی؟
به خونه آدم.
که چی؟ که چه اتفاقی براشون میفته؟
که بعد من چی میشه؟
تو این شرایط سخت، تشنگی، گرسنگی، التهاب، ترس، تمام سختی طاقت فرسایی که برات اتفاق افتاده میتونستی زندگیتو مرور کنی تو لحظه؟
جز خونه آدم چیز دیگه ای تو ذهنم نمیومد، فقط خونه آدم بودن و دوستان.
چی گفتی تو اون دوربینه بهشون؟
از پدر مادرم حلالیت طلبیدم، خانواده‌ام، برادرم، خواهرم، خواهرزادم که هنوز نیومده بود.
به این فکر میکردی که شاید یه فرصت دیگه اتفاق بیفته، یه کار دیگه میکنم تو زندگی؟
به این فکر میکردم که اگه خدا کمکم کنه و زنده بمونیم خیلی چیزا عوض شه.
بچه یک شنبه صبح فکر میکردین چه بلایی سر رفیقاتون اومده؟
شنبه شب؟
یک شنبه صبح دنیا.
یک شنبه صبح که ما جدا شدیم از هم، واقعا دیگه فهمیده بودیم که یه مشکلی پیش اومده، فهمیده بودیم که یه اتفاقی واسه شون افتاده که تا الان
با هم حرف میزدیم. کسی رو آروم نمیکرد که بگه نه شاید رامین خوبه، مازیار خوبه، شاید یه جایی هن، شاید کمک پیدا کنم، بیان، هنوز منتظرشون باشه.
شاید ها رو میگفتیم که شاید هم هنوز
شاید از حال رفتن کسی پیداش کنه برده بیمارستان، شاید بیاره مثلا آدرس بدم بیاد موبایل ما بیان، همه اینا رو میگفتیم.
اما یک شنبه شما دوتا هم از هم جدا میشید.
یک شنبه صبح بود دیگه واقعا از حال،
یعنی چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه. بعد از پنج رو شما هم تصمیم میگیرین از هم جدا شید.
آمان صف ماشین خوابی بود، من توی ماشین دراز کشیده بودم، این انگشتر من گل کنده بودم، گلی شده بود دیگه نمیدونستم چی کار کنم. دوست داشتم همش یه جوری سر خودم گرم کنم تا از حال برم، تا مثلا بیهوش شم و دیگه تمام شه بره. یک شنبه ساعت 5 صبح بود.
آره به اینجا رسیده بودی که یواش یواش داری جون میدی.
داشتیم جون میدادیم واقعا. یه یورو 20 دقیقه از حال میرفتیم، یه ساعت بزن بهوش بودیم، بزن از حال میرفتیم. یک شنبه صبح بود، بلند شدم داشتم با این انگشتر جون نداشتم این گلای این انگشتر رو بکنم.
چیه رو انگشتر نوشته؟
نوشته قسمت.
قسمت. خب.
داشتم همینطور میگفتم خدایا ما مگه چی کار کردیم، مگه به کی بدی کردیم که اینطوری این بلا داره سر میاد؟ ما تنها کسایی که میتونن از دستمون ناراضی بشن به در مادرمون میتونن بشن. آزارمون واقعا چه اون دوتا بچه ها چه ما، آزارمون به هیچ کی نرسیده، واقعا به هیچ کی آزارمون نمیرسید. فقط پدر مادرمون میتونستن از دستمون شاکی باشن، چون اونا رو شاید فقط اذیت میکرد. هی داشتم با خودم میگم خدایا مگه ما چی کار کردیم، مگه ما چه بلایی سر کسی آوردیم که اینطوری داره سرمون میاد. همش داشتم با خودم خدا حرفی زدم، داشتم با این انگشتری رو میگم. از پنجره ماشین رفتم بیرون، به سامان گفتم سامان پاشو بریم. گفت کجا؟ گفتم پاشو بریم خط ماشین رو بگیریم برگردیم. سامان گفت واقعا نمیتونست، جون تو بدنش نبود، خیلی بیحال بود. گفتم سامان پاشو بریم. گفت من نمیتونم بیام دانیال. گفتم پس من میرم، حداقل یه راهی میرم. تونستم به جایی رسیدم، کسی رو پیدا کردم، میفرستم دنبالت، میان سراغت. جایی هم نرسیدن من توی راه میفتم تمام میکنم، تو هم که تو ماشین اینجایی دیگه واقعا دارم نرسیدم به
تو اون شرایط تو سقف ماشین خوابیده بودی به سمت آسمون. تو که دیگه جلوتر فکر کنم تو دیگه خودشو آماده میکردی برای رفتن ها.
خب من چهار روز
به همین جمله که دانیال گفت فکر میکردی سامان که چرا من، چرا ما؟
آره خیلی.
به جوابی رسیدی برای خودت؟
قسمت.
سامان تو اون شرایط به قسمت فکر میکردی؟ یعنی غرور نمیزدی که چرا من باید زجر غرور. چرا من و رفیقم باید زجر کشیم تو کویر، کویری که اومدیم توش حال کنیم لذت ببریم؟ چرا؟
خب چرا به همه اینا فکر کرده بودیم دیگه اون موقع. اون موقعی که وقتی داشت دانیال میرفت و من رفتم رو سقف ماشین خوابیدم دیگه آخر داستان ما بود.
تو پذیرفته بودی که یواش یواش داری از دنیا میری.
ما همه تلاشمون رو واسه زنده موندن کردیم. آب رادیات، یک لیتر مایه، شیشه شور آبی، خمیر دندون، کاغذ، خیلی کارا. چجوری آب درست کردیم؟ با گلایی که از زیر ماشین درآورده بودم یه کوره درست کردیم که از زیر آتیش درست کردیم، روش قابلمه آبی که تو دریاچه نمک در میاد و بخار کنیم، تصفیهش کنیم. ما خیلی کارا کرده بودیم.
بریم یه دقایقی از این آیتم رو ببینیم، برمیگردیم. امیدوارم که زمان اجازه بده بتونیم به پایان این قصه عجیب برسیم.
هنوز که هنوز از یادم نرفته پای با حال مادرش.
چهارشنبه بود، گفتش که من اینجوری میخوام برم با اینا کویر رو، که ما اصلا کویر رو نشنیده بودیم که چه جایی و چی جوری و اینا،
که اینا 40 کیلومتر 45 کیلومتر که میرن کم میارن. پسر من دوستش اونجا میفته دیگه، اونجا خودشو نمیتونه جمع کنه، میره 4 کیلومتر از اون بیشتر میره، که به یه شرکتی بوده نمیدونم اونجا پایگاهی بوده.
تا یک شنبه بود که ما ظهر خبردار شدیم که اینا گم شدن. اصلا وقتی که ما شنیدیم که اینا گم شدن اصلا باورتون نمیشه، همه خندمون گرفته بود که یعنی چی، مگه اینا بچه‌ن؟
که خاک بدوری چه بلایی سر بچه‌ت اومده. زدم تو سرم یه دفعه افتادم تو کوچه افتادم، بدم چه بلایی سرش اومده. خانم کجا نون خیر دادی؟
خب اینم چجوری بود جریان؟ اینا مسیر رو یک برمیگشتن عقب رو رد ماشین برمیگشتن خیلی راحت‌تر میتونستن به اون معدن برسن.
من اونجا دیدم شب که داشتیم میرفتیم یک تابلو 20 درسی کوچیک بین کاروانسرا و معدن که باعثی اونا میرن زده بودن. این خیلی دیگه ناجور بود از نظر من. من راننده با این سنم که میرفتم اون دید نداشت و احتمال اشتباه رفتنم بود.
خدا شده برم کمتر از اونو داغ نکنه.
اولین چیزی که توی سفرها خصوصا کبیر رفتن مهمه که باید حتما حداقل دو تا ماشین باشید. کمک و امداد رسانی به همدیگه است، چون 100% ماشین گیر میکنه و ریسک خیلی بالایی هم داره به این صورت سفر رفتن.
رامین قرار بود یکی از دوستای کوچیکترش بره. رامین برمیگرده میگه نه تو نرو، من با مازیار میرم. با مازیار میره و دیگه خبردار دیگه نشدیم ازشون تا اینکه یه هفته بعد گفتن که اینا اینجوری شده افتادن و اولا مازیار رو پیدا کرده بودن. چقدر بعد فاصله خیلی طولانی رامین.
اون دیگه مازیار و رامین نیست. اون دیگه نیستن.
میگم تسلیم مشیت الهی هستن. کاری از آن بر نمیاد. دیگران باید آگاهی بدن که این اتفاق نیفته.
من خودم گفتم خدایا هر چیه که صلاح توه. همینم شد. همون موقع ما خبره مثلا فوت اینا رو شنیدیم. واقعا اون چند روز هم مثل که ما به زور داشتیم از خدا میخواستیم که اینا پیداشن یه اثری ازشون پیدا نمیشون.
دیگه این اتفاق افتاد، همه چیمون به این رفت.
بزرگترین اشتباه نابلد بودن بود و آشنا نبودن به منطقه و اینکه ساعت اشتباهی رو برای حرکت انتخاب کرده بودم، 11 شب یا 12 شب.
من فقط از خدا یه چیز میخوام، فقط میخوام این جوان ها به حرف بابانانشون گوش بدن. یکی هم که به هیچ مسلمونی همچین اتفاق واسش نیفت. فقط خواست خدا این میخوام، هیچی نمیخوام اصلا، ثروت نمیخوام. من اصل ثروتم از دست دادم، اصلا ناراحت نیستم. پول و زندگی رو نمیدم، زمین و ملک و ویلا هیچی نمیخوام. فقط خدا ازش راضی باشه. من از هیچ چیزی نمیخوام، فقط میگم خدای ازش راضی باشه.
درسته که یه ذره خب ناراحت هستیم از دست اینا، ولی گذشت زمان فکر میکنم همه چی رو از بین ببره.
نمیدونم چجوری بهشون میگم که واقعا منم نمیگم بیشتر از اونا، ولی کمتر از اونا نزودم. ولی فقط از خدا صبر جمیل براش. واقعا منم حلال کنم، منم ببخشم.
ته دلم ازشون دلگیر بودم، اما واقعا هیچی نگفتم بهشون. من اونام جوان بودم، چاره نبوده، کاری نمیتونستم بکنم. شاید نشسته، شاید اونا فکر میکردن که اینا نجات پیدا کردن، اونا داره بلا سرشون میاد.
یک شنبه است، رفیقای شما از قرارشون جمعه بود و نیومدن. تو پارت قبلی گفتیم دانیل که دیگه منتظر مرگ بود و تو حتی جلوتر، زودتر وصیت هم کرده بودی. دانیل بلند میشه و آخرین تصمیمشو میگیره که شاید یه امیدی باشه و تو حتی جون همراهی کردنشو نداشتی. گفتی دیگه نمیتونم، بذار همینجا تموم شه و از دنیا برم. تو یه مسافتی رو میری و دیگه از حال میری.
بلند شدم به سامان گفتم بیا، سامان گفت نمیتونم را بیام. گفتم پس من میرم. شروع کردم را اومدن. آقای علی خانی یه مسیری رو رفتم، خط ماشینی رو دنبال خط ماشین رفتم، یه تقریبا 1000 متر، 1000 متر پیشتر پیش ماشین پیشیده بود. رفتم وقتی برگشتم دیگه ماشین رو سامان رو ندیدم، یعنی ماشین رو دیگه ندیدم، ترسم 10 برابر شد. یعنی شروع کردم گریه کردن، فقط خدا رو صدا می‌زدم. رفتم هرچی از دور یه چیزی می‌دیدم می‌رفتم جلو، می‌دیدم نه چیزی نیست، واقعا چیزی نیست. بازم می‌رفتم جلوتر می‌دیدم، می‌گفتم خب این معدن است، این ماشینای معدنه. می‌رفتم جلوتر می‌دیدم چیزی نیست، تا رسیدم به دستشویی چوبی بود. از دور که دیدم اول فکر کردم اون ماشینای معدن، رفتم جلوتر دیدم یه دستشوی چوبیه، افتادم زیر اون زیر سایه اون داش، افتادم زیر سایه، شروع کردم گریه کردن. تنها بودم، واسه یه جایی بودم که هیچ کی، نه چیزی دور و برم بود، نه دیگه ماشینی بود که بخوام تو ماشین به جون بدم برم، توی یه بیابونی بود. بازم گفتم بذار بلند شم راه برم، بذار گفتم بذار تو راه رفتن از حال برم، بذار تو راه رفتن بیفتم بیوشم. بلند شدم شروع کردم اومدن، یه دونه سیوشرت خدا بیاد مازیار تنم بود، رفتم داشتم میرفتم دیدم یه چیز سیاهی از دور دارم میبینم، بازم گفتم این توهمیه که همه داشتم میزدم همونه. رفتم جلوتر، تقریبا یه 2-3 کیلومتر مونده بود، دیدم نه واقعا یه سیاهی میاد بالا، یه دودی داره از یه جا بالا میشه. دیدم لودر همون معدنیه که اونجا بود، انگار تازه خدا را رفتم بهم یاد داده بود. شروع کردم راه رفتن، رفتم یه مسیری از دیگه رفتم، دیگه واقعا جون نداشتم، سیوشرت مازیار رو چرخوندم از حال رفتم افتادم زمین، از حال افتادم زمین. بعد چند دقیقه فقط دیدم یکی ده آب داره میریزه رو سرم رو صورتم، میگه چی شده چی شده. بلند شدم گفتم میتونم آب یا یکونی آب معدنی دستش بود، گفتم میتونم بخورم، گفت آره.
اونجا چند اون تو اون ثانیه چند روز بود آب نخورده بودی؟
دو روز و نیم سه روز. من لبام وقتی داشتم برمیگشتم از تشنگی اینقدر خوش شده بود، نفس میکشیدم باز میشد خون میزد بیرون.
و سامان سریع بگو تو این لحظه هایی که دانیال رفت و برمگشت و از تو دور شد، تو به چی فکر میکردی؟
دوستان که دیگه هیچ وقت نمیبینم شد، که دیگه همه چی تموم شد، مسافرتی که فکر میکردیم خیلی قراره بهمون خوش بگذره، فکر میکردیم یکی از بهترین خاطرات زندگیمون میشه، همه چی توش عوض شد.
تو این قصه شما چهار نفر در کویر، ما رامین و مازیار رو از دست دادیم، همون چبی که میزنن برای پیدا کردن کمک، انقدر میرن و انقدر تو این مسیر عجیب و پیچیده دریاچه که یه دور تسلسل میچرخن که از دنیا میرن، اما شما نجات پیدا میکنیم. یه سوالی دارم بچه، مقصر این خاطره‌ای که میدونست شگفت‌انگیز و رویایی باشه اما نافرجام موند، مقصر این قصه کیه؟
غرور.
غرور بی جا.
چی؟
غرور بی جا.
غرور بی جا یعنی چی؟
غرور بی جسد. اگه ما اینقدر غرور نداشتیم، با مغروریت همه تصمیمون رو نمیگرفتیم، نمیرفتیم یه ماشین
خونواده. من یه مهمون دارم، مهمون رو دعوت میکنم تشریف بیارن. به این فکر کنیم که شما چهارتا خانواده هم داشتید، خانواده های شما.
بگیم یه چیزی میخوام آقا اسم، فقط میخوام خانواده رامین و مازیار ببخشنم، کاری نکردم، فقط دوست دارم ببخشنم، دوست دارم مادر مازیار، مادر رامین
بفرمایی
ببخشنم.
دانیال ایشون امید عزیز، همون معدنچی که میاد بالا سر تو. بشینیم زودتر، بعدش قول میدم که خوب مفصل هم دیگه رو بغل کنیم. دانیال بشین حرف تو ادامه بده. امید بشین.
فقط دوست دارم مادر رامی سمازیاد، مادر رامی ببخشنم، خواهی نکرم، فقط ببخشنم، همینو میخوام، هیچی نمیخوام. دوست دارم فکر کنم بچهشون مسافرت، اگه چیزی میخوان، اگه تو رودن کاری دارن به من زنگ بزنن، من برم واسهشون انجام بدم.
تو چی سامان؟
مادر مازیار این مادر من بود، همون جوری که مازیار این داداشم بود، رامین هم همینطور. ما خیلی سختی کشیدیم و خیلی بیشتر میدونم بچه هاشون از دست دادن، جیگرگوشه شونه، چیزی نیست که من بخوام بگم میتونم درکت کنم.
ولی این اتفاق داشت برای شما هم میافتاد.
ولی من خوب حسشون میکنم.
یعنی اگه امید تو اون لحظه، امید چی فکر میکردی وقتی با دانیال مواجه شد؟
واسش نمیدونستم هم چی.
تو راننده لودر معدن بودی؟
بله بله. باور نمیکردم که کسی در داخل معدن باشه.
یه سوال اول ازت پرسیدم اول برنامه تو راه رومون،
تو شب قبل بچه ها نور تو اون دو سه شب نور با ماشین میدن، تو نور رو دیده بودی، چرا نمی رفتی؟
کسی شب جرأت نمی کنه اونجا دور بزنه، نمیشه. یه وقتی نور داخل معدن میشه.
اون شب آخری که تو دیدی برای اولین بار گذاشتی صبح بری سراغ؟
بله بله، چون شب یه وقتی میدیم ماشین داخل دریاچه باشه، یه وقتی میدیم بیرون دریاچه باشه.
اونجا اینقدر ترسناکه بود دریاچه که شما خودتونم نمیدید؟
نه نمیدیم، به مدت مثل مشکلی پیش اومده باشه، کسی گم شده باشه، ماشین فرو رفته باشه، بریم اون قسمت.
این قصه برای شما یه عوارضی داره بعدش، حتما شما دوچار یه ضربه روانی جدی میشین و دوچار حتما یه اختلال مثل استرس حداقل که تو دستای سامان پیداست، تو حرف زدن تو پیداست، بعدش انگار گوش بزنگی، نگران، این استراب دارید و رفیقاتون و دوتا خانواده‌ای که منتظر بچه هاشون بودن.
نمیتونین حسی که داریم و به خانواده‌شون تلقین کن، ولی میتونم فقط بگم حلالمون کن. ما بهترین دوستامون رو از دست دادیم.
چرا میگی حلالت کنن؟ مگه شما دوتا مقصر بودید فقط؟
شاید اونا از چشم ما ببینن.
یعنی چی؟
شاید فکر میکردن، شاید فکر کنن، فکر نمیکردن، میگم شاید فکر کنن ما میتونستیم زودتر از اینا کمک پیدا کنیم، ولی نکردیم. ولی واقعا این نبود، ما شرایط سختی رو گذروندیم، حتی اصلا فکر نمی کردیم زنده بمونیم. انقدر بهمون فشار اومد که تصمیم مردن گرفتیم. ما بهترین دوستامون رو تو بدترین شرایط از دست دادیم، تو شرایطی که امیدوارم واسه هیچ کس هیچ وقت اتفاق نیفته.
حاضر شدی یه بار دیگه تو زندگیتون سمت کبیر بری؟
من نرفت.
بچه شما کبیرگردی نکردین، شما آماتورگردی کردین، یه جایی رفتین که جای پیچیده ایه، اصلا جای ساده ای نیست.
ای کاش هیچ وقت این اتفاق پیش نیمه. ای کاش
الان قصه رو برگردونیم، کجا شازده تصمیمتون و چهار نفر عوض شه؟ کجا باید عوض شه؟ اونجایی که میرسیم به لبه کبیر و کل تیم دیگه نمیان؟
کلن از روده این حرکت نمی کردیم. کاش از همین روده این حرکت نمی کردیم.
اونجایی که وقتی همین گفتن نه، ما همین گفتیم نه.
به این فکر میکنیم دیگه
چرا؟ به غرورمون میگفتیم نه.
سامان دارین به این فکر میکنیم دیگه، چرا ما دو نفر نجات پیدا کردیم؟ چرا دو تا رفیق صمیمیمون؟ چرا نه؟ چرا ما؟ پر سواله بعدش ها؟
واقعا سوالایی که سه ساله تو ذهن ما هست.
سامان خیلی سخت بود مواجهه اینقدر رو در رو و نزدیک با مرگ؟ اونم تو شرایط سفری که قرار بود بهتون کلی خوش بگذره؟
خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از اون چیزی که بخوای بگی. سخت‌ترش اینه که عزیزترین دوستات میرن. اگه چهار تایی با هم بودیم شاید واسمون راحت تر بود. مرگ
بدان یار تو زندگی چه تأثیر داشته بعد از این ماجرا، بعد از این فاجعه عجیب؟ اینقدر نزدیک شدن به مرگ حتما یه ذره شکل زندگی آدمو تغییر داد.
والا چی بگم، فقط میتونیم خیلی اتفاق بدی بود، نباید این اتفاق میافتاد که دو تا دوستایی که واقعا باهاشون زندگی میکردم، واقعا دوستشون داشتم، همه جوره پشتم بودن، همه جوره کمکم میکردن، هیچ وقت دوست نداشتم این اتفاق پیش بیاد.
فکر کنم همه این تو این انگشتر از قبل این سفرم داشتی. آره قسمت عجیبیه واقعا. مرسی امید از تو که اومدی. بعد از برنامه حتما با هم همراهی و بچه‌ها بیشتر گفتگو. حتما شاید اون دو تا خانواده هم الان ما رو تماشا میکنن و دو جوون عزیز و نازنینشون در این قصه از دست رفتن، اما شاید شما بتونید جای خالیشون پر کنید براش، چون شما رفیقای خیلی صمیمی بودید. ممنونم، ماهتون عسل و تا فردا، خدا نگهدار.